در واقع حوزه سلامت هست که آمار و ارقام اون وجود داره. مجموعاً در پوشش واکسیناسیون و ایمنسازی جمعیت کشورمون ما پوشش 97% داریم و این آمار دستاورد بسیار بالایی داره. آقای دکتر مرندی خاطره ای رو تعریف میکنن ایشون از وزرای بهداشت در واقع سالهای اول انقلاب بودن در چند دوره و از
رئیس فرهنگستان علوم پزشکی
هستن. بله الان هم رئیس فرهنگستان علوم پزشکی هستن. ایشون زمانی که برای مشکل قلبی برای درمان اون اوائل به آمریکا رفته بودن در جایگاه وزیر بهداشت بودن، گفتن در آمریکا از من سوال میشد که ما در آمریکا هنوز نتونستیم این میزان درصد پوشش واکسیناسیون رو داشت و ایمنسازی رو داشته باشیم، شما در ایران چطوری تونستین این دستاورد رو داشته باشین؟
97%
بله عدد بسیار بالا و در واقع فراتر از حد انتظار حالا مجامع بین المللی هست. به خاطر این شما میبینید الان دانشجویان پزشکی ما بیماری هایی مثل سرخک، آبله و فلج اطفال رو معمولا نمیبینن. تو کتاب ها اینا رو میخونن. در مردم و حالا شنوندگان عزیز ما اگر دقت کنن اطرافشون نشنیدن که مثلا بیماری آبله‌ای ما داشته باشیم یا سرخک یا در واقع فلج اطفال،
در حالی که محسنترها سالمندان ما شاید یادشون باشه.
بله در دوره های قبل و سالهای قبل از انقلاب ما این بیماری ها رو داشتیم و مواردی گزارش می شد که عوارضش تا پایان عمر گریبانگیر افراد بود. خب این دستاورد که برمیگرده به بیماری های عفونی، من یه مثال بزنم، مثال جدیدی هم هست.
بله.
خاطرتون از ابتدای سال ما مواجه شدیم با یک سیل ویرانگر در خیلی از استانهای کشور که چندین استان رو درگیر کرد. بله. و جمعیت زیادی از مردم در استانهای مخصوصا جنوبی، لرستان، خوزستان، ایلام، گلستان، اون چه که ما نگران بودیم همون موقع هم به هر حال بحثش بود در فرهنگستان، این که ما فصل گرما رو در پیش داریم و احتمال شیوع بیماری های واگیردار بسیار جدیه در این مناطق، چون مناطقی که سیل میاد یا حالا زلزله سریع بیماری های واگیردار و بیماری های عفونی گسترش پیدا میکنه و اپیدمی های ایجاد میشه. اما به حمد الله با اون دقتی که شد و کنترل و پیگیری هایی که شد و شبکه بهداشت ما درگیر شد تو قضیه سیل، امروز ما در واقع گزارش هایی از شیوع این بیماری های مصری و عفونی در مناطق سیل زده مشاهده نمی کنیم، با اینکه در فصل گرما و تابستان خب می دونید خوزستان دمای بالای
50 درجه.
بله و حالا ایلام، بالاخره این مناطق خوشبختانه این هم به عنوان یک دستاورد میتونه مطرح باشه و در واقع یک مثال عینی هست که خیلی هم زمان از او نگذشته.
دقیقاً. خب دکتر بعد نیست حالا با همین مثالی که زدین، به خاطر اینکه ما در ابتدای برنامه هم یه اشاره‌ای کردیم به جایگاه فرهنگستان علوم پزشکی، شاید تو همین مثالی که زدین یه مقدار روشن‌تر و واضح‌تر بیان شد که اون اتاق فکر سلامت یا اون چشم بیدار سلامت که در ابتدای برنامه فرمودید اینجا بیشتر به نظر رسید، که خب در مواجهه با یک چنین حادثه‌ای به هر حال فرهنگستان هم نشستن فکر کردن که چه باید کرد، چگونه پیشگیری کرد از بروز این واقع. باز یه پرانتز وا کنیم به فرهنگستان بپردازیم، برمیگردیم به مسئله دستاوردها و اینکه شاید الان شنونده های ما دوست داشته باشن بدونن که خب در چنین مواقعی آیا فرهنگستان علوم پزشکی موازی با وزارت بهداشت و سایر نهادهای مرتبط با سلامت حرکت میکنه یا جداگانه داره سیاست گذاری میکنه اون رو ابلاغ میکنه، یا اینکه اینها به هر حال وظایفشون در قالب یک سیستم تعریف شده و هر کدوم جایگاه مخصوص به خودشون دارن، وظایف مشخص هست یا خیر؟
بله، من پاسخ به سوال جناب عالی رو در قالب مثالی مثل همین قضیه سیل اخیر عرض میکنم. زمانی که به هر حال سیل اتفاق افتاد، نگرانی های جدی در مورد سلامت در این مناطق وجود داشت که خب فرهنگستان علوم پزشکی جلسات متعددی رو در این موضوع برگزار کرد از دیدگاه های مختلف. مثلا ما در گروه آینده نگری و نظری پردازی سلامت اومدیم آینده حوادث سلامت در حوادث و بلایا رو بررسی کردیم و تجربیات گذشته رو با یک رویکرد تجربه نگاری اومدیم برای این تجربیات رو برای آینده ثبت کنیم، تجربیات موفق رو، و اون تجربیات ناموفق رو باید ازش درس بگیریم برای اصلاح در آینده. گروه های دیگه در فرهنگستان، مثلا گروه بهداشت و تغذیه فرهنگستان، از بود سلامت تغذیه در مناطق زیل زده در واقع جلساتی داشتن، ورود داشتن. گروه سلامت روان از بود سلامت روان در مناطق زیل زده جلساتی رو داشتن. و خب میدونید تو مناطق زیل زده کلن مناطقی که دچار بحران میشن، چه زلزله، سیل یا سایر حوادث، بسیاری از مشکلات ناملموس آسیب‌های روانی هست که افراد بعد از این حادثه، مخصوصا کودکان، زنان که آسیب پذیرتر هستند، بعد از این حوادث دچار مشکلات جدی در روح و روانشون میشن که باید از بود سلامت روان بله پرداخته بشه. فرهنگستان با این نگاه‌های تخصصی و با دعوت از مسئولین تلاش کرد که این جایگاه مشورتی خودش رو در واقع ازش استفاده کنه.
همون این دولت مثلا در قالب وزارت بهداشت از این کارگروه های تخصصی فرهنگستان استفاده میکنه. از این تجارب، از این
بعضا این نتیجه جلسات تخصصی به صورت یک، حالا ما میگیم خلاصه سیاستی یا پالیسی بریف، به مسئولین داده میشه. یک خلاصه سیاستی استخراج میشه و به مسئولین ارائه میشه. یا نه، در برخی از جلسات فرهنگستان مثل شورای آینده نگاری فرهنگستان، مسئولین مستقیما دعوت میشن، از سطح وزیر تا قائم مقام وزیر، معاونین وزیر، ریاست دانشگاه ها، معاونین دانشگاه ها، اینها دعوت میشن و سایر دستگاه هایی که مرتبط هستن با موضوع، و در حضور مسئولین اساتید فن و خبرگان اون حوزه تخصصی میان دغدغه های خودشون رو با یک رویکرد علمی بیان میکنن تا مسئولین بیشتر دقت و توجه رو داشته باشن.
خیلی متشکرم، همراه ما باشید شنوندگان عزیز با برنامه امروز گفتگوی علمی که در ارتباط با دستاوردهای نظام سلامت در طول 40 سال گذشته به مناسبت البته هفته دولت صحبت میکنیم. همونطور که در اواسط برنامه خدمتون عرض کردم، شاید امسال به خاطر ویژگی های خاصی که داره، ما در آستانه ورود به گام دوم انقلاب اسلامی به فرموده مقام معظم رهبری هستیم و همینطور مروری بکنیم بر 40 سال گذشته، چون داریم وارد 40 ساله دوم انقلاب اسلامی میشیم و فارغ از اینکه حالا چه دولتی روی کار هست چه دولتی روی کار بوده، میخوایم فعالیت دولت‌های مختلف رو در طول این 40 سال بررسی کنیم در حوزه نظام سلامت که واقعا به حق میشه گفتش که یکی از چشمگیرترین خدماتی که در طول 40 سال انقلاب انجام شده در این حوزه بوده و آثار اون هم کاملا مشهود هست. صحبت میکنیم با سرکار خانم دکتر زهره الهیان که عضو فرهنگستان علوم پزشکی هستند و پزشک متخصص داخلی. ایشون هم نماینده مردم تهران در مجلس 8 شورای اسلامی بودن. خواهش میکنم شما با ما همراه باشید.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، ستیزه گردی از اندیشه ها و گفتگوی با مسئولان در گفتگوی علمی.
خب در خدمت خانم دکتر الهیان هستیم. خانم دکتر اگر موافقید بریم در ادامه صحبت هامون در خصوص دستاوردهای حوزه نظام سلامت و کارها و خدماتی که انجام شده، باز برای شنوندگانمون مطالبی رو بیان بفرمایید.
بله، مباحث خیلی مفصله، من سعی می‌کنم به اهم این مباحث اشاره کنم. حالا نمیدونم چقدر هم وقت داریم، سعی میکنم که مطالب و خلاصه
ما کلن تا پایان حدود 10 دقیقه وقت داریم.
ببینید، ما در قبل از انقلاب، خاطرشون هست پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها یا پدران و مادران ما، که یک سری پزشکانی داشتیم که از خارج پزشکان وارداتی بودن، مثلا پزشکان بنگلادشی، فیلیپینی، هندی و پاکستانی. اینها می اومدن متاسفانه با کمترین سواد و با عدم آشنایی به مردم ما و مقتضیات فرهنگ و جامعه ما تبابت میکردن، چون پزشک کم داشتیم. امروز در واقع 30% پزشکان ما قبل از انقلاب پزشکان وارداتی بودند.
بله.
ولی امروز ما به لحاظ تعداد پزشکان و تخصصهای پزشکی و فوق تخصصهای پزشکی به حدی از در واقع کفایت رسیدیم که امروز قضیه برعکس شده. از 53 کشور جهان به ایران مراجعه میکنن برای درمان، یعنی این بحث توریسم درمانجو به شدت در سالهای اخیر رشد داشته. چرا که پزشکان ما با سطح بالای سطح خوب سواد و خدمات ارزان درمانی که دارن ارائه میدن در کشور به واسطه شرایط و فضایی که ایجاد شده بعد از انقلاب، خیلی از مردم حتی از کشورهای اروپایی مراجعه میکنن به ایران برای اعمال جراحی یا درمان خودشون. حالا از کشورهای منطقه و کشورهای عربی که به وفور میبینیم برای درمان به ایران مراجعه میکنن. خب ما به لحاظ آماری اگر بخوایم ببینیم، قبل از انقلاب 15,000 پزشک عمومی داشتیم، امروز این آمار به 150,000 پزشک رسیده. یعنی دقیقاً 10 برابر پزشکان ما اضافه شدن. متخصصین ما قبل از انقلاب 7,000 متخصص داشتیم، الان 72,000 پزشک متخصص داریم که مشغول طبابت هستند. خب این امر مرهون آموزش پزشکی در کشور هست. تو سالهای آموزش پزشکی در جمهوری اسلامی ایران هم به لحاظ در واقع وسعت و به لحاظ کمیت افزایش پیدا کرده، هم به لحاظ کیفیت. سال 57 ما 7 دانشکده پزشکی در کل کشور داشتیم، 7 دانشکده که 700 دانشجوی پزشکی تحصیل می‌کردن در این 7 دانشکده.
بله.
امروز ما 47 دانشگاه داریم. البته برخی از آمارها عدد بیشتری رو داره، میگه من حداقلش رو گرفتم که
بودن 7 برابر
47 دانشگاه. بله، که 180,000 دانشجو رو داره تربیت میکنه. یعنی این 47 دانشگاه به لحاظ وسعت و در واقع تعدد رشته های مختلف هم و همچنین کمیت خیلی بیشتر از اون دانشکده های پزشکی قبل از انقلاب هستن که توانستن این 47 دانشگاه 180,000 دانشجو رو.
یعنی تعداد دانشجو خیلی بیشتر از 7 برابر شده.
بله همطوره، چون اون موقع 700 دانشجو بود، الان 180,000 دانشجو در رشته های مختلف مرتبط با سلامت که شاید این رشته ها رو اون زمان ما نداشتیم،
همینطور رشته های تخصصی و فوق تخصصی.
بله، و سایر رشته های پیراپزشکی و در واقع سایر علوم مرتبط با حوزه سلامت. ما به حمد الله در این مورد، در مورد تربیت کادر سلامت، کادر تخصصی سلامت در کشور الان مشکلی نداریم و انقدر این در واقع میزان و تعداد فارغ التحصیلان تو حوزه سلامت زیاد هست که میتونن خدمات به سایر کشورها هم داشته باشن. و امروز دیگه ما به لحاظ تکنولوژی پزشکی و سلامت و کیفیت خدمات پیشرفت کردیم که نیاز به اعزام بیمار به خارج از کشور برای درمان حس نمیشه و شما کم میبینید فردی رو که بخواد مثلا به خارج از کشور بره برای درمان. معمولا حتی ما دیدیم هموطنانی که خارج از کشور زندگی میکنن مثلا در آمریکا، ایران که میان کارهای درمانیشون رو اینجا انجام میدن چون اونجا هزینه ها بسیار بالاست
و از لحاظ کیفیت هم اطمینان کامل وجود داره.
بله و میبینن سطح بسیار خوبی داره خدمات بهشون ارائه میشه و ترجیح میدن اینجا کارهای درمانی خودشون رو انجام بدن و این امر نشون دهنده این هست که حالا من تو یک سری از حوزه ها خدمتون عرض میکنم که مثلا ما در جراحی قلب ایران جز برترین کشور هاست و با تعداد زیادی پیوند قلب ما امروز در دنیا حرف داریم. تجربیات علمی که در این حوزه اساتید ما اساتید جراحی قلب دارن. یا در مورد بانک قرنیه، ما یکی از بهترین بانک های قرنیه دنیا رو داریم برای پیوند قرنیه، در واقع ظرف 24 ساعت آماده میشه درخواستی که در مورد پیوند قرنیه هست و در واقع این تجربه قابل استفاده برای سایر.
توضیح برای شنوندگان من بدیم که این عمل به هر حال جراحی که خانم دکتر دارن ازش یاد میکنن جزء در واقع عمل جراحی فوق تخصصی هستش.
بله، بسیار پیشرفته و تجهیزات
این راحتی راجبش صحبت میشه،
تکنیک های بسیار پیشرفته رو میطلبه این خدماتی که به این شکل داره داده میشه. یا در چند حوزه من رتبه ها رو جدا نمیخونم چون فرصت نیست.
دقیقاً متشکرم.
در زمینه ناباروری، درمان ناباروری، در زمینه پیوند اعضا، در مورد تولید داروهای بیماری‌های خاص، در مورد درمان ژنتیک و کاشت حلزون، ما جز ده در واقع جز ده کشور برتر دنیا هستیم. رتبه های 4 و 7 و 3 و این حد رتبه ها رو ما در سطح در عرصه جهانی داریم که این ها قابل بله افتخار هست برای جوانان ما.
خانم دکتر چون فرصتمون محدود هست، دلم میخواد که از این چند دقیقه فرصت باقی مونده تا پایین برنامه
بله.
استفاده بهینه بکنیم و یه اشاره‌ای هم علل خصوص با توجه به اون نقشی که ترسیم کردید نسبت به فرهنگستان علوم پزشکی و ارتباطی که با نهادهای در واقع دولتی و سیاستگزار در حوزه نظام سلامت داره، برنامه‌ای که در سالهای پیش رو در این حوزه تعریف شده هم یه اشاره بهش بفرمایید که بدونیم که قرار هست که حالا در گام دوم انقلاب بله. اسلامی به کجاها برسیم در حوزه سلامت.
بله، ببینید با در واقع سوال دقیقی هست و نیاز به وقت زیادی برای توضیح داره، ولی خلاصه عرض کنم ما در واقع رویدادی که سالهای اخیر داشتیم طرح تحول سلامت بوده.
بله.
که خب طرح بسیار مهمی هم بود، بودجه کلانی هم به اون اختصاص داده شد، ولی یکی از مشکلاتی که ما چون حالا مزایا رو گفتیم مشکلات رو هم اشاره کنیم، یکی از مشکلاتی که گریبانگیر این طرح بود این بود که از ابتدا این طرح درمان محور بود. ما در آموزه‌های اسلامی و طب ایرانی اسلامی خودمون که تجربیات گرانقدر چندین سده قبل هست، حالا از ابن سینا شما بگیری تا رازی و به هر حال دانشمندان اسلامی که در طول تاریخ ایران تجربیاتشون رو مکتوب کردن، که میدونید خیلی از این افرادی که اسم بردم مکتوباتشون در کشورهای اروپایی تا در واقع صده های پیش در دانشگاه های اروپا تدریس میشد.
درسته.
و امروز اون ذخایر گرانبها رو ما باید ازش استفاده کنیم. نگاه طب ایرانی اسلامی به این نیست که ما صرفاً به درمان بیاندیشیم، بلکه رویکرد باید پیشگیری باشه، رویکرد باید سلامت محور باشه. اگر برگردیم به تاریخ ایران، قبلاً ما بیمارستان هامون اسم شفاخانه بوده، یعنی رویکرد سلامت اصل بوده، نه درمانه، نه جایی که بیمار اصلا اسمشو میشنوه شاید وحشت کنه، بیمارستان اسمش رو خودشه.
بله.
ولی ابن سینا اشاره میکنه که پزشکی پیشه ایست که سلامتی آدمیان نگاه دارد و بعد مرحله بعد اگر بیماری روی آورد، اگر مرضی روی آورد درمان کند. یعنی ما روی کرده اولیه‌مون در وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌هایی که مرتبط با حوزه سلامت هستند باید پیشگیری از وقوع بیماری‌ها و حفظ سلامتی باشه، که ما یه علمی به اسم حفظ الصحه در پزشکی تاریخ پزشکیمون داریم که در واقع موضوعش این هست که ما چه کنیم، چگونه بخوریم، چگونه بیاشامیم، چگونه بخوابیم، چگونه فعالیت کنیم که بیمار نشویم.
بله.
بعد حالا اگر بیمار شد، خب بالاخره به فکر درمان
که
هم بیافتیم.
مقوله پیشگیری حالا در سطوح مختلفش.
بله.
که در طب مدرن امروز تعریف می شود.
بله. ولی ما الان در طرح تحول با این وسعت و بزرگی و این میزان بودجه‌ای که اختصاص پیدا کرده، درمان محور هست، یعنی سراغ درمان بیماری ها میره و بودجه رو سوق میده به سمت درمان. این یک اشتباه راهبردیه، باید این اصلاح بشه برای آینده. ما برنامه ریزمون برای آینده باید این باشه که به مردم آموزش بدیم، مردم به فکر باشن که چگونه زندگی کنند که بیمار نشوند.
مرد.
با آموزش هایی که ما میدیم و در واقع
این رویه و این روز یه چند ماهیه که آغاز شده، درسته خانم دکتر؟ یعنی تمرکز بیشتر بر بخش بهداشتی طرح تحول سلامت.
بله.
که ما یه بسیج کنترل ملی فشار خون رو هم داشتیم که از اردیبهشت تا اواخر تیر ماه برگزار شد و خیلی همینجور که حالا من در برنامه‌های مختلف توسط کارشناسان مختلف رصد می‌کنیم بسیار بسیار موفقیت‌آمیز بوده.
بله. رویکرد وزیر جدید خوشبختانه رویکرد پیشگیری و توجه به بحث پیشگیری و آموزش و مشارکت مردم به سمت در حوزه سلامت هست، چون مقام معظم رهبری می‌فرماند که سلامت باید مردم محور باشه. یعنی این نیست که فقط دولت یه سری خدمات درمانی بده و همین کفایت کنه، بلکه خود مردم باید با آموزش هایی که میبینن بیان به کمک و سلامت خودشون رو حفظ کنن، و اینطور نباشه که سلامت فقط حق مردم باشه، بلکه سلامت تکلیف مردم هم هست. یعنی
خودشون باید شرکت کنن،
هم حق هم تکلیف، و مردم خودشون تکلیف دارن برای حفظ سلامتی خودشون. بالاخره این بدن امانت الهی است که باید از اون مراقبت بشه. و در گذشته شما میبینید پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌های ما خیلی بیشتر از نسل جوان فعلی مراقب سلامتیشون بودن.
دقیقا.
که چی بخورن، چی نخورن، چگونه بخورن، چی رو با چی بخورن. مادر بزرگ‌های ما خیلی تو این زمینه‌ها اطلاعات و در واقع آگاهی هایی داشتن که امروز متاسفانه نسل جوان ما نداره.
آره،
و یا توجه نمی‌کنه به خاطر حالا
لذت‌گرایی،
فردگرایی و متاسفانه شرایطی که بر جامعه هست، فسفود ها و در واقع نوشابه های پرکالوری و عدم تحرک و نشستن ساعات طولانی پای کامپیوتر و تبلت و بازی های رایانه.
خیلی از المان های سبک غربی.
بله، سبک زندگی غربی داره برای ما مشکل ایجاد میکنه. اگر از همین نقطه ما شروع نکنیم و مسئولین به فکر نباشن، در آینده مشکلات جدی تری خواهیم داشت، مثل مشکلاتی مثل دیابت، چاقی، فشار خون. اینها همه در اثر عدم تحرک و سبک زندگی در واقع غربی هست. که گرگاه
این نکته که خواهم دکتر شما به درستی اشاره کردید، شاید برای جمع‌بندی که مردم تکلیف خودشون باید بدونن، توی اون عنوانی هم که انتخاب شد به عنوان بسیج کنترل ملی فشار، این کلمه بسیج حکایت از شرکت
مشارکت مردم. بله. باید تو همه این حوزه ها مشارکت مردم رو بطلبیم، که این مستلزم آگاهی دادن به مردمه، که اگر انشاءالله اعتبارات و بودجه های بخشی بیاد به سمت پیشگیری و کنترل و آموزش انشاءالله. قطعا ما آینده سلامت جامعه تری و کامل تری در جامعه خواهیم داشت.
خیلی خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر زهره الهیان، متخصص بیماری داخلی، عضو فرهنگستان علوم پزشکی، که امروز در برنامه گفتگوی علمی که می پرداخت به دستاوردهای نظام سلامت در طول 40 سال گذشته شرکت کردید و سپاسگزار همه شما شنوندگان خوبمون هستیم که مثل همیشه با شبکه رادیویی گفتگو و این برنامه گفتگوی علمی همراه بودید. به اتفاق همه همکارانم براتون لحظات بسیار بسیار شیرین و دلپذیر رو آرزومندم و تا یک برنامه دیگه همتون رو به خدای مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
گفتگوی علمی رو شنیدید با موضوع دستاوردهای نظام سلامت در 40 سال گذشته و برنامه‌های پیش رو.